از احساسات خود به عنوان منبع اطلاعات استفاده کنید. یکی از تکالیف عمده ما در درمان، توجه به احساساتمان در لحظه است. این احساسات نمایانگر اطلاعات ارزشمندی است. اگر در جلسه احساس کسالت یا تحریک پذیری می کنید، سردرگم شده اید یا از لحاظ جنسی تحریک شده اید یا احساس می کنید که بیمار دهانتان را بسته است، همه اینها را اطلاعات ارزشمندی تلقی کنید. به همین دلیل است که من بر درمان شخصی درمانگران تأکید می کنم. اگر درباره خودتان اطلاعات عمیقی کسب کنید، عمده نقاط کور خود را محدود کنید و بتوانید تجربه بیمار را درک کنید، به تدریج در میابید که چه مقدار از احساس ملال یا سردرگمی مربوط به خودتان است و چه مقدار آن را بیمار به شما منتقل کرده است. این تمایز اهمیت دارد، زیرا اگر بیمار در جلسه درمانی شما را دچار ملال می کند، در این صورت با اطمینان می توانیم بگوییم که این بیمار برای دیگران هم ملال آور است. پس به جای اینکه از این احساس ملال دچار هراس شوید، آن را بپذیرید و به دنبال راهی باشید که آن را در کار درمان به کار گیرید. این احساس از چه موقع آغاز شد؟ دقیقاً بیمار چه می کند که شما را دچار ملال می کند؟ من هنگامی که با احساس ملال روبرو می شوم، چیزی شبیه به این می گویم: مری، بگذار چیزی به تو بگویم. چندین دقیقه است که احساس می کنم با تو ارتباطی ندارم. احساس فاصله می کنم. نمی دانم چرا، ولی می دانم که الان احساسم با آغاز جلسه فرق دارد. یعنی با آن زمان که می گفتی که چیزی را که می خواستی از من نگرفتی، یا جلسه آخر که خیلی صمیمانه تر با من حرف می زدی. نمی دانم امروز چقدر به من نزدیک هستی. تو هم احساس من را داری؟ بیا ببینیم چه می گذرد. سالها قبل مارتین را درمان می کردم که تاجر موفقی بود و می خواست همان روزی که قرار داشتیم به سفر تجاری برود و از من خواست که ملاقاتمان را به روز دیگری در همان هفته موکول کنم. من نمی توانستم چنین کاری کنم و به مارتین گفتم که باید هفته بعد همان روز به ملاقاتم بیاید. ولی بعد فکر کردم و دیدم که برای سایر بیمارانم حتما وقت دیگری را برنامه ریزی می کردم. پس چرا نتوانستم برای مارتین چون این کاری بکنم؟ چون چندان شوقی به دیدنش نداشتم. کمی بدجنس شده بودم و غیر قابل تحمل. مدام از من ایراد می گرفت. از وسایل دفتر کارم، کمبود پارکینگ، منشیم، پولی که می گرفتم و جلسات معمولاً با شرح اشتباهاتی که در هفته گذشته از من سر زده بود آغاز می شد. احساسات من نسبت به مارتین دلایل متعددی داشت. او به این دلیل برای درمان مراجعه کرده بود که رابطه اش با زنان به شکست می انجامید. از نظر او هیچ زنی هرگز به اندازه کافی لطفهای او را جبران نمی کرد. مثلا هیچ زنی سهم خود را در رستوران نمی پرداخت یا ارزش هدیه تولدی که او برای آنان می خرید بیش از هدیه‌ای بود که آنان می خریدند. هرگاه با هم به مسافرت می رفتند، او اصرار داشت که به طور مساوی بابت مخارج مسافرت پول بگذارند. مثلا برای بنزین، پارکینگ، مخارج ماشین و حتی روزنامه. در ضمن همیشه می نالید که در مسافرت هر دو به یک اندازه رانندگی و برای سفر برنامه ریزی نمی کنند. سرانجام خسیس بودن مارتین و وسواس او در این که باید مساوات برقرار باشد و انتقاد دائمی او زنان زندگیش را خسته کننده کرده بود. او با من هم دقیقا همین کار را می کرد. همین مثال خوبی بود از پیشگویی معطوف به مقصد. او آنچنان از این که به او بی توجهی می شد می نالید که در رفتارش در واقع باعث می شد به او بیتوجهی شود. همین تشخیص در مورد فرایند یعنی رابطه من بود که مانع از آن شد که من واکنش انتقادانه از خود نشان دهم. مثلا انتقاد او را شخصی بگیرم. بلکه دریافتم که این الگویی است که بارها در زندگیش تکرار کرده و عمیقاً می خواهد که تغییر کند. دقت کنید در موقعیت اینجا و اکنون چه می گویید؟ اظهار نظر در موقعیت اینجا و اکنون جنبه منحصر به فردی از رابطه درمانی است. در بعضی از موقعیت‌های انسانی، از تشویق که بگذریم اجازه داریم درباره رفتار دیگری اظهار نظر کنیم. این کار رها کننده و حتی مسرت بخش است. به همین دلیل تجربه گروه‌های رویارویی بسیار جذاب بود، ولی در این حال پرخطر، زیرا ما عادت نداریم به دیگران بازخورد بدهیم یا دیگران به ما بازخورد بدهند. درمانگران باید بیاموزند که پیشنهادهای خود را به طرقی که برای بیماران قابل قبول و محبت‌آمیز است ارائه دهند. بازخورد مربوط به ملال‌آور بودن را که در مبحث گذشته گفتم به یاد داشته باشید. من از به کار بردن کلمه ملال‌آور در مورد بیمارم اجتناب کردم چون بار منفی دارد. مثل این است که بخواهیم دیگران را متهم کنیم و ممکن است باعث شود چنین واکنش‌هایی از جانب بیمار ببینیم که بگوید من به تو پول نمی‌دهم که سرگرم شوی. بهتر است از کلماتی مثل فاصله دار، بی ارتباط یا بسته استفاده کنیم. آنان می‌فهمند که شما می‌خواهید نزدیک‌تر شوید، ارتباط بهتری برقرار کنید و صمیمی‌تر شوید. و بیماران ما کمتر از این حرف‌ها می‌رنجند. به عبارت دیگر درباره احساس خودتان حرف بزنید، نه اینکه بیمار چه می‌کند. همه چیز بذری است که برای اینجا و اکنون درمان می پاشیم. هر چیزی که در موقعیت اینجا و اکنون اتفاق می افتد، نکته مهمی است که برای درمان در همان موقعیت می شود از آن استفاده کرد. گاهی اوقات بهتر است در همان موقعیت درمان پیشنهادهایی داده شود. گاهی هم بهتر است واقعه را به خاطر بسپاریم و بعداً به آن بازگردیم. اگر برای مثال بیماری با خشم گریه می کند، بهتر است این را به یاد داشته باشیم تا زمان دیگری که به آن بازگردیم و درباره تأثیر آن چیزی بگوییم. مثلا، تام، من مایلم به هفته گذشته بازگردم. چیز غیر معمولی روی داد. تو به من اعتماد کردی، با احساسات شدید جلوی من عمیقاً گریه کردی. به من بگو چه احساسی داشتی. از اینکه خودت را رها کردی چه احساسی داشتی. از اینکه گذاشتی اشکهایت را ببینم چه احساسی داشتی. به خاطر داشته باشید که بیماران صرفاً احساساتشان را در خلاء ابراز نمی کنند. آنان این کار را در حضور شما می کنند. و این کاوش در اینجا و اکنون است که می‌گذارد معنای کامل ابراز احساسات درک شود. یا بیماری را در نظر داشته باشید که ممکن است در طول جلسه‌ای به شدت منقلب شده باشد و بخواهد در آغوش گرفته شود. من بیمار را در آغوش می‌گیرم، ولی حتما در جلسه بعدی درباره درخواست او برای در آغوش گرفته شدن گفتگو می‌کنیم. به خاطر داشته باشید که درمان مؤثر شامل زنجیره‌ای از تجدید خاطره و تجربه عاطفه است که به دنبال آن تحلیل و عاطفه حاصل از یک پارچگی به دست می آید. فرد تا چه اندازه صبر می کند تا تحلیلی از واقعی عاطفی را در کنش تجربه بالینی آغاز کند؟ غالباً وقتی احساسات عمیقی حاکم است، مثل خشم، غصه، اندوه و عشق، بهتر است صبر کنیم و بگذاریم این حالات تخفیف یابد و حالت تدافعی کاهش یابد. جین زن عصبانی و شدیداً مأیوسی بود که بعد از چندین ماه به من اعتماد کرد و توانست عمق یأس خود را آشکار کند. باز هم من آنچنان تحت تأثیر قرار گرفته بودم که تصمیم گرفتم قدری آرامش کنم. ولی هرگز موفق نشدم. هر وقت تلاش کردم با مانع مواجه شدم. او آنچنان شکننده و حساس بود که نمی توانست هیچ انتقادی را بپذیرد. به همین دلیل هفته ها صبر کردم تا توانستم نظرم را با او در میان بگذارم. همه چیز، به خصوص وقایعی که شامل عواطف شدیدی است، دانه ایست که برای بعدها می کاریم. وقایع یا واکنش های غیر قابل انتظاری در درمان واقع می شود. مثلا، درمانگران ممکن است ایمیل ها یا تلفن های از روی خشم از جانب بیمارانشان دریافت کنند. آنان ممکن است نتوانند آسایشی را که بیمار می خواهد برایش فراهم کنند. ممکن است خیال کنند همه چیز می دانند، هرگز به آنها شکی نمی شود یا همیشه به مبارزه طلبیده شوند. ممکن است تأخیر داشته باشند، در صورت حساب اشتباه کنند یا حتی به دو بیمار در یک زمان وقت بدهند. هرچند من احساس می کنم اگر قرار باشد این تجارب را از سر بگذرانم برایم دشوار است، در این حال احساس اطمینان می کنم که اگر درست به آنها بپردازم می توانم آنها را به چیزی مفید در کار درمان تبدیل کنم. در هر جلسه اینجا و اکنون را بیازمایید. در هر جلسه تلاش کنید ببینید موقعیت اینجا و اکنون در آن جلسه چگونه بوده است. حتی اگر جلسه پرثمر و بی مشکل گذرانیده باشید. من همیشه در آخر جلسه میگویم بگذارید یک لحظه ببینیم من و شما امروز چه کرده ایم. یا این که میگویم قبل از این که متوقف شویم بهتر است نگاهی به فاصله‌ای که بین ماست بیاندازیم. یا اگر من متوجه مشکلاتی شوم چون این چیزی میگویم بیا امروز قبل از پایان جلسه به رابطه امان نگاهی بکنیم. تو درباره این احساس که کیلومترها از من فاصله داری حرف زده ای و اینکه گاهی هم احساس نزدیکی کرده ای. امروز چطور؟ امروز چقدر فاصله داریم؟ بر اساس پاسخ بیمار من بررسی می کنم ببینم موانع رابطه امان یا احساسات نگفته درباره من کدام است. این الگو را حتی در اولین جلسه هم آغاز می کنم، یعنی در آغاز رابطه. در حقیقت به خصوص اهمیت دارد که در جلسات اولیه یک مجموعه هنجار برقرار شود. در جلسه اول حتما میپرسم که بیمار برای چه نزد من آمده است. اگر دوستی یا همکاری او را به من ارجاع داده است میخواهم بدانم آنها درباره من چه گفتند، انتظارشان چیست و اینکه تجربهشان از من حتی در اولین جلسه چگونه با آن انتظارات تطبیق داشته است. من معمولاً چنین چیزی میگویم. جلسه اول مصاحبه ای دو سوی است. من با شما مصاحبه میکنم ولی در ضمن این فرصتی است برای شما که مرا ارزیابی کنید و درباره اینکه کار کردن با من چگونه است اطلاعاتی به دست آورید. این حرف حس خوبی ایجاد میکند و بیمار معمولاً تایید میکند. سپس غالباً چنین ادامه می دهم. حالا بیا ببینیم تا کنون از این حرف هایی که زدیم چه دست گیرت شده است. بسیاری از بیمارانم بعد از خواندن کتابی از من نزدم می آیند و در نتیجه این بخشی از اینجا و اکنون است که می توانم درباره آن سوال هایی بکنم. می پرسم مشخصاً چه چیزی در این کتاب بود که باعث شد نزد من بیایی؟ نگاه من چگونه با آن انتظارات همخوانی دارد؟ در مورد درمانگری که نویسندم هست چه فکر می کنید؟ از زمانی که داستان بیمارانم را سالها قبل در کتابی با عنوان دشخیم عشق نوشتم، به نظرم می رسد بیماران جدیدی که نزدم می آیند می ترسند داستان آنها را هم بنویسم. از این رو به بیمارانم اطمینان دادم که حرفهایشان محرمانه است. من معمولا ابتدا از بیمارانم اجازه می گیرم و بعد هم شدیداً هویت افراد را تغییر می دهم. ولی گاهی هم دیدم بیمارانم کاملا عکس العمل متفاوتی داشتند. به طور کلی آنان کمتر نگران این هستند که درباره آنها چیزی بنویسم، بلکه بیشتر نگرانند که چرا به اندازه کافی جالب نبودند که برای نوشتن انتخاب شوند. چه دروغ‌هایی به من گفته ای؟ بیماران غالباً در دوران درمان ممکن است اعتراف کنند که گاهی دروغ‌هایی درباره زندگی خود گفتند. مثلا اطلاعاتی را درباره خودشان پنهان یا تحریف کردند. من با هوشیار بودن در موقعیت اینجا و اکنون فرصت خوبی پیدا می کنم تا بفهمم آنها در طول دوران درمان چه دروغ‌هایی گفتند. بیمار به این دلیل پنهانکاری یا اطلاعاتی را تحریف می کند که از گفتن واقعیت احساس شرم می کند یا طالب جلب احترام من است. بحث درباره چنین پنهانکاری هایی تقریبا همیشه باعث ایجاد بحث های جدی و مفید می شود. مثلا بررسی تاریخچه رابطه درمانی و گفتگو درباره کار کردن مجدد روی رابطه و سایر مضامین مهمی که قبلاً در درمان مطرح شده است. در این موارد راهکار هوشمندانه شامل بررسی همه موارد در جلسه در موقعیت اینجا و اکنون است و در صورت امکان استفاده از فرصت برای بررسی رابطه درمانی است.